صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحث در این بود که آیا بالاخره می شود به حسب عالم سقوط قاعده تجاوز و فراق هر دو را در یک لحاظ مولا جعل کنه، که گفتیم قاعده فراق معمولا شک در اثناء، قاعده تجاوز شک در اثناست، به قاعده فراق شک بعد از عمله. لذا فرمودن که قاعده تجاوز در نماز فقط جاری میشه، در سایر عبادات مثل وضوء و غسل جاری نمیشه، اما قاعده فراق در همه عبادات و غیر عبادات جاریه. حالا اشکال این بود که آیا میتواند در یک لحاظ مولا شک در اجزا و اثناء عمل را با شک بعد الفراق من العمل یک جا جمع کنه و بگوید این شک ملغاست؟ اشکالات چارگانه ای را به عرض خواستم برسانم. دو تا از این اشکالات گذشت. اشکال سومی که در این رابطه شده و گفتن جمع ممکن نیست، همانا اشکال اینه که گفتن در شک در جز و با شک در کل اگر خواسته باشه جمع شود مستلزم تناقضه. چرا؟ برای اینکه مثلا کسی که در حمد شک میکنه و وارد رکوع شده، این اگر در یک لحاظ خواسته باشه جمع بشه، به مقتضای خروج از حمد این خرج از محل عمل مشکوک گذشته و باید به شکش اعتنا نکنه، و همین شخص هنوز از عمل صلات فارغ نشده پس باید به شکش اعتنا کنه. و به عبارت اخرى مثلا این جمله که در روایات صحیحه وارد شده، انما الشک فی شیء لم تجزه، یعنی شکی قابل اعتناست که از محل مشکوک نگذشته باشی، اما اگر از محل مشکوک گذشتی دیگه به شک اعتنا نکن. خب میگیم کسی که در حال رکوع و در حمد شک میکنه، از جهت اینکه گذشته از محل حمد پس باید به شکش اعتنا نکنه. فرض این است که همین جمله شامل مرکب هم می شود. مرکب عبارت از پیکره صلات، و این مکلف از صلات هنوز خارج نشده و تجاوز من از صلات نکرده. پس اگر خواسته باشه در یک اعتبار هم شامل جز و هم شامل کل شود، به اعتبار شمول للحمد محکوم است به صحت صلات و تجاوز از محل حمد، و به اعتبار کل هنوز در کل باقی و از مجموع صلات خارج نشده. پس به اعتبار اول صلات محکوم محکوم به صحت و به اعتبار دوم محکوم است به عدم صحت و لزوم اتیان به مشکوک. این است که میگیم اگر خواسته باشه در یک لحاظ هر دو جمع شود مستلزم تناقضه. این اشکال سوم. آقای میرزا از این اشکال جواب دادند، فرمودند که اون کسی که شک در حمد میکنه، قاعده شامل شک در صلات در این وقت نمیشه، برای اینکه کسی که شک در حمد کرده دیگه شک در صلات بالفعل نداره، انما مشکوک او وجود حمد و عدم وجود حمد، نه وجود صلات و عدم وجود صلات صحیح. پس این قاعده در این حال شامل جزء می شود نه شامل کل، یعنی کسی که شک در هم کرده در حال رکوع هم هست، میگیم این قاعده دیگه شامل خود صلات در این حال نیست، بلکه فقط شامل مشکوکه و مشکوک بالفعل خصوص حمده، نه مجموع صلات و حمد هر دو. بل این چه که محل شک است خصوص حمد و مفروض هم آن است که از محل حمد تجاوز کرده، پس انما شکو فی شیء لم تجزه و ان دخلت فی الغیر، دیگه به شک نباید اعتنا کرد. هیچ جوابی هم مرحوم و استاد دادن، می‌فرمان که خیر، اگر در همین حال رکوع شک در هم کرده به مقتضای دلیل به شک در هم اعتنا نمی کنه و محکوم است عمل او به صحت، پس وقتی محکوم به صحت بود دیگه شک در صلات نیست. تا بگیم به مقتضای قاعده هنوز از صلات تجاوز نکرده، اون چرا که ازش تجاوز کرد حمد است که محکوم به صحته. خب با حکم به صحت دیگه صلات مشکوک نیست، تا بگوییم به طبق قاعده چون در صلات نگذشته پس محکوم به بطلانه. خیر، میگیم منشأ شک او در صلات شک در جزء که همدست بوده و فرض آن است که به مقتضای قاعده شک در هند ملغا و بی‌اعتناس، و اگر ملغا بود دیگه محکوم نیست صلات به شک، بلکه محکوم است به صحت. اشکال چهارم عبارت از اینه، می‌فرمان که شک در قاعده تجاوز پیوسته شک در جزء است و در قاعده فراق شک در کل. خب اگر اینطوریه که فرق به جزء و کل است، میگیم در جزء مزی از جوز به خروج از جوز و دخول در جزء متأخره، ولی مزی از کل به خارج شدن از اصل عمله و در نتیجه نسبت به مزی من الجوز ناگزیر لازم میاد یا مجاز فی الکلمه یا مجاز فی الحذف و یا مجاز در اسناد، ولی اگر به کل بسنجی مستلزم مجازیت ابدا نیست و نمی شود در یک لحاظ هم لفظ را مجازن به کار گرفت و هم به نحو حقیقت. بیان ذلک. ببینید، کسی که شک می کنه در نماز یا شک در وضوع می کند، این میگیم درسته بعد از فراغ از نماز و بعد از فراغ از وضوع میگیم گذشت اون عمل مشکوک، مذا کل ما شککت مما قد مذا فامضهی، میگیم بعد از نماز است و تو شک که در نماز کردی بقد مذا گذشته نماز شک میکنی، امام میگه فامضهی بگذر، دیگه نیاز به مجازیتی نیست. کل ما شککت فی شیء مما قد مضا، هر چرا که ازش گذشتی اگر شک کردی به شک اعتنا نکن. این به معنی حقیقی خودش برای شک بعد از صلات یا شک بعد العقد به معنی حقیقی به کار گرفته میشه. شما بعد از اینکه عقد واقع شد و تمام شد شک میکنی که آیا این عقد صحیح بوده یا نه، میگیم کل ما مضا من عملک فامضه، از این عمل گذشتی دیگه به شک اعتنا نکن. در معنی حقیقی مزی من العمل استعمال شده بلا مجاز، درست. اما نسبت به قاعده تجاوز، ما وقتی که در رکوع هستیم و شک در حمد می کنیم، بعد این است که مشکوک وجود حمده، آیا ما حمد خونده ایم ام لا؟ مزی من الحمد که غلطه، که نمیدانیم حمد خوندیم اصلا و از حمد گذشته ایم یا نگذشته ایم. بنابراین اسناد مزی به خود حمد که غلطه. ناگزیر معنای مزی من الحمد یکی از سه چیزه، یا مزی من محل الحمد، یعنی مزا از محل هم که قبل از رکوع، یا مقصود از مزی، مزی از خود محل است و اريد بمزي من الشيء مضی من امم من محل شی، پس یا به تقدیر مضاف است که مضی نسبت به اثناء عمل، بگیم مضی از محل شی، یا اینکه اريد من لفظ المضی من الشی مضی من محل شی، پس یا باید بگیم مضا منه یعنی مضا من محل شی تا به تقدیر مضاف باشه، یا بگیم استعمال شده شی در محل مضا من الشی یعنی مضا من محل شی. اولی میشه مجاز فی الحظ، دومی میشه مجاز من کلمه، یا مجاز فی الاسناد باشه، یعنی اسناد مضی الی غیر من هو له، همانطور که در متول خوندیم انبت الربیع البغل، اسناد انبات به ربیع اسناد به غیر من هو له، و الا نه کلمه انبت مجاز است و نه بغل در غیر من هو له استعمال شده، بلکه مجازیت در اسناد انبات به بغل. اینجا هم بگیم اسناد مضی به حمد اسناد به غیر من هو له است، و الا مضا من الشی این از خود شی مضی نشده، بلکه مضی از محل شی شده، به جای اینکه اسناد به محل شی داده بشه، یعنی اسناد مضی به محل هم داده شود، اسناد به خود حمد مشکوک داده شده. خب نتیجه این شد که در قاعده تجاوز که شک ما در اصل وجود جزء است، بعد از دخول در رکوع شک در اصل وجود حمده، باید بگیم مضامن الشی یکی از سه تقدیر، یا مراد مجاز فی الحذف است یعنی مضامن محل الشی، یا مجاز فی الکلمه است، و یا مجاز فی الاسناد. پس نتیجه این شد که در اسناد در مورد قاعده تجاوز ناگزیر از مجازیتیم، چون که مشکوک اصل عملی است که از محل او تجاوز کردیم، اما در فراق واقعا مضی از اصل عمله، چون که ما بعد از صلات شک می کنیم که این عمل ما صحیح بوده ام لا، و حال این که مزین آمن از صلات، لذا اشکال چهارم اینه که اگر این قاعده در تجاوز به کار گرفته شود، ناچار مضامن الشی باید به صورت استعمال مجازی باشه، و اگر در قاعده فراق به کار گرفته شود، مجازیتی نه در حذف است و نه در اسناد و نه مجاز فی الکلمه، و چون استعمال مجازی نیاز به یک لحاظ داره و استعمال حقیقی نیاز به لحاظ دیگر داره، لذا گفتن در یک استعمال جمع بین دو لحاظ غیر ممکنه، پس نمیتوان در یک جعل هم قاعده تجاوز لحاظ بشه و هم قاعده فراق. این چهارمین اشکالی است که گفتن بر این اساس ممکن نیست جمع بین لحاظین. جواب آن است که میگوییم در مورد قاعده تجاوز نیز مجازیتی در کار نخواهد بود، همون طوری که در قاعده فراق تجاوز من الشیء و مزی من الشیء صادق است، در قاعده تجاوز نیز مزی من الشیء. چرا؟ برای اینکه در قاعده فراق هم منشأ شک ما لا محاله یا فقدان جزئی است از اجزاء عمل و یا فقدان شرطی، یعنی اگر شما بعد از صلات شک در صحت صلات می کنید، حتما به خاطر این است که یا جزئی از اجزاء صلات احتمال فقدانش میدید یا احتمال فقدان شرطی از شرایط صلات را میدی و یا احتمال وجود قاطع و مانعی از قواطع و موانع صلات میدی. این مسلمه که بالاخره شک بعد الفراق نامحاله، ناشیست از شک یا در جزئی و یا در شرطی و یا در مانعی، خواه ناخواه پس بعد از عمل هم باز منشأ شک ما همون شک در جزء یا شرط است. پس همون طور که در شک در اسنا شک ما در وجود جود یا شرط سابقه، در مجموع عمل هم منشأ شک ما با شک در جود یا شک در شرط. و اگر این طور بود، بنابر این همون طوری که در اثناء عمل اگر مشکوک ما محلش گذشت میگیم قاعده جاریه، بعد از عمل هم چون منشأ شک ما یا فقدان جزء و یا فقدان شرطه، ایزن میگیم مضی، یعنی مضی از محل اون شی، و بنابراین به یک لحاظ میتوان بگوییم چه در اثنا شک کنیم، بازگشت شک به وجود شیئی است که مزینا آن، بعد از عمل هم که شک کنیم باز منشأ شک وجود جزء یا شرطی است که مزینا آن. پس فرقی بین تجاوز و فراق نیست، در هر دو منشأ شک وجود و عدم جزء یا شرط. این جواب از اشکال چهارم. این قول که در قاعده فراق اگر منشأ شک جزء باشه، حق با شماست، فرقی بین تجاوز و فراق نمی کنه، زیرا همانطور که شک در اثناء صلات مشکوک ما وجود شیء، مثلا مشکوک ما وجود حمد است وقتی که در رکوعیم، بعد از نماز هم بگیم منشأ شک اگر جزء باشد، شک در وجود جزئی است که مزینا آن، این درست. اما گاه ممکن است که شک ما بعد الفراق از جهت شک در وجود شرط باشه، مثل این که بعد از نماز شک می کنیم که آیا صلات ما با طهارت بوده یا بدون طهارت. اینجا دیگه طهارت چیزی نیست که مزینا آن، چیزی را طهارت جز نیست تا محلی داشته باشه و از اون محل ما گذشته باشیم. طهارت شرط است و شرط فراگیره، تمام نماز را شامل می شود. بنابراین اگر منشأ شک ما بعد الفراق شرط باشه، در شرط مضی از محل صادق نیست، زیرا شرط به منزله جزء نیست که دارای محل خاصی باشه و بگیم مزینا عن المحل. این انقول جواب. استاد خویی جوابی دادند، میگویند آری شرط به منزله جزء از یک جهت نیست، اما از یک جهت به منزله جزئه. چرا؟ برای این که شرط را حاجه سبزواری در لعالی اینطور ذکر کرده: تقیدون جزئون و قیدون خارجی. فرق شرط با جزء آن است که جزء خود ذاتش جزء است و دخیله، ولی شرط تقیدش جزء است و دخیله. بنابراین همه اجزاء صلات دارای یک جزء مقارنی هم هست که نام اون جزء مقارن تقید به طهارت، مثلا از اول تکبیرت الاحرام تا به آخر همه اجزاء صلات دارای یک جزء مقارنی است به نام شرط که طهارت باشه. پس کسی که بعد از سلام شک در طهارت میکنه، میگیم این هم شک کرده در جزئی که تقید باشه و این تقید به طهارت قد مزار گذشت، برای اینکه تقید به طهارت دخیل در اجزاء صلات بود، همون طوری که اجزاء صلات محلش گذشته، این تقید هم تقید به طهارت هم که به منزله جزء متصل بوده، این هم محلش گذشته است. پس نتیجتاً اینه، ما نمیخوایم بگیم خود شرط که وضو گرفتن است او محلش قبل از صلات بوده، تا شما اشکال کنی که آقا اون که قبل از صلات است او که جز نیست و شرط و محل او نگذشته، و الا اگر گذشته باشد باید بگیم بنای نمازهای بعد هم وضو لازم نیست. بگیم خیر، اونی که دخیل است تقید اجزا به طهارت، و همون طوری که بعد الفراق اصل اجزا مضا و گذشته اند، تقیدشون هم به طهارت مما مضاست. پس قاعده کل ما شککت فی شیء مما قد مضا هم شامل می شود شک در اسنا را، و هم شامل می شود شک بعد الفراق را، زیرا بعد از فراق هم منشأ شک در صحت وجود جزء یا وجود تقید جزء است، و حالا ای تقدیر بعد العمل قد مضا مشکوک، اون مشکوک گذشته، و در یک لحاظ میتوان بگیم هر چه محلش گذشته است به شک به او اعتنا نکن، بلذا ثبوتاً ممکن است جمع بین قاعده فراق با قاعده تجاوز، حتی یقع الکلام در مقام اثبات. والحمد لله.